سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نگاه تربیتی قرآن در تفسیر سوره حجرات، جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مفهوم سبک زندگی مفهومی است که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره، بیش از اون چیزی که در فرهنگ‌های دیگه به سبک زندگی اهمیت داده میشه. احیاناً در دین ما به سبک زندگی اهمیت داده میشه، برای اینکه اساساً عمل خیلی در سازندگی شخصیت انسان، در روح انسان، در افکار انسان تأثیر داره. عمل حتی طرز تفکر انسان رو تعیین میکنه، عمل احساسات انسان رو میتونه تغییر بده. رفتار انسان خصوصا اگر مداوم باشه در همه ابعاد شخصیتی انسان تاثیرگذار هست. شما نوع رفتار و سلوک اجتماعی و فردی خودت رو بگو تا بعد یک آدم محاسبه‌گر دقیقی میزان ارزش‌های معنوی شما رو برای شما توضیح بده، میزان اعتقادات شما رو برای شما توضیح بده. چون واقعا رفتار بر روحیات ما اثر داره، از این جهت مفهوم به نام سبک زندگی در منظومه معارف دینی جایگاه بسیار بالایی رو پیدا میکنه. یه تعبیر رو بخوام به کار ببرم، خداوند متعال یه جورایی فداکاری کردن، انگار کلمه فداکاری نمیشه برای خدا به کار برد، برای اینکه بیان ما رو رشد بدن با دستورات فراوانی که در مقام عمل ما باید اون دستورات رو رعایت بکنیم، مقدمات رشد ما رو فراهم آوردن. دستوراتی که میدونن اگر این دستورات رو بدن به بنده هاشون، بنده هاشون خیلی از این دستورات رو گوش نخواهند کرد. اما خداوند متعال اومد بهشت و جهنمش رو به کار گرفت تو این زمینه و فرامین و ابهت و عظمت خودش رو به کار گرفت برای اینکه با این دستورات بتونه رفتار بندگان خودش رو کنترل بکنه تا از طریق رفتار بر روحیات اونها بتونه تأثیر بگذاره. چرا کلمه فداکاری رو که نمیشه درباره خدا به کار برد اینجا من به سختی با تسامح به کار بردم؟ برای اینکه معمولا بزرگترها سعی میکنن خیلی از دستورات رو ندن، مبادا این دستور رو زمین بیفته سبک بشه امرشون. اما خداوند متعال از بس خوبی بنده هاشو میخواد، از بس لطیف و رعوف و رحیمه، دریغ نکرد از دستور دادن و با این دستورات رفتار ما رو سعی کرد تنظیم بکنه. طبیعتاً به دنبال تنظیم رفتار بقیه امورات ما هم اصلاح خواهد شد. و همین دلیل اولیاء خدا کسانی مثل مرحوم قاضی و آی بهجت و همه این خوبان، همه به رعایت دستورات الهی در مقام عمل که یک نوع سبک زندگی برای انسان طبیعتاً تعریف میشه، لااقل بخش عمده‌ای از زندگی انسان رو، سبکش رو، شیوهش رو، فرمش رو تنظیم میکنه، میفرمایند برای سیر و سلوک همینها رو باید رعایت بکنید. اینقدر تاکید دارن. خب ما با این مقدمه، این که اجمالاً جلسات قبل هم به تعابیر دیگری به این بحث پرداخته بودیم و از اهمیت سبک زندگی کمی با هم صحبت کرده بودیم، وارد بحث‌های سوره حجرات بشیم. یه مقدمه کوتاه دیگه هم باز اشاره کنم. مردم معمولاً سبک زندگی خودشون رو بر اساس منافعشون صرفاً تنظیم نمی‌کنن، بر اساس زیبایی‌ها، جذابیت و لذتی که میتونن ببرن از این مدل زندگی کردن، از این نوع زندگی کردن هم سبک زندگی ها تنظیم میشه و این یک عامل بسیار مؤثره. فقط عامل قیامتی نیست، فقط عامل اخلاقی نیست، فقط عامل منفعتی در دنیا نیست. این عامل که من بتونم خوش و خرم زندگی کنم، از زندگی خودم لذت ببرم. گاهی از اوقات بعضی از سطوح پایین‌تر جامعه ممکنه بگن که من میخوام قیافه بیام با این سبک زندگی و با این قیافه گرفتنم تفاخری داشته باشم، بالاخره به کسانی فخر فروشی کنم، از این ناحیه لذت ببرم. بالاخره به دلایل مختلف آدم‌ها میخوان از سبک زندگی خودشون لذت ببرن، جدای از فضائل اخلاقی یا منافع یا حتی دلایل معنوی که برای سبک زندگی خودشون انتخاب میکنن. در اینجا ما یه پیشنهادی داشتیم جلسه قبل، مختصرا در موردش صحبت شد، باز یکی دو تا روایت رو بگذارید خدمت شما به عنوان مقدمه دوم کلام امروز عرض کنم. و اون این که چیزی که زندگی انسان رو واقعا لذت بخش میکنه، رفتار انسان رو شیک و جذاب قرار میده، حالا به هر تعبیری میشه استدلال زد، ادب. اصلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد ادب زینته، به حدی که لا زینت کل ادب، اصلا زیبایی و زینتی مانند ادب وجود نداره. رعایت یک سلسله آداب هست که زندگی انسان رو زیبا میکنه. یا میفرماد لا حلل کل ادب، حلل اون پارچه های زیبایی رو میگن که موجب تزیین لباس آدم میشه. فرماد زیباترین چیزی که شما رو تزیین میکنه، با شکوهتون میکنه، دیدنیتون میکنه، ادبه. و واقعا ما باید به ادب از بعد زیباشناختی نگاه بکنیم. و اشکالی نداره کسی به دلیل اینکه زندگیش زیبا بشه، رفتارش زیبا بشه، شخصیتش زیبا جلوه بکنه، یک سلسله آدابی رو تو زندگی خودش تعیین کنه و بعد اونها رو شروع بکنه به رعایت کردن. ادب درش تداوم هست، درش زیبایی هست، ادب درش یه مخالفت با هوای نفس وجود داره، چون شما ممکنه همسایه خودتون رو دوست نداشته باشید اما از سر ادب لبخند میزنید، به فرما میگید، مهربون باش برخورد میکنید. آدم ممکنه بعضی وقتا از بزرگتر خودش گله‌مند باشه، معلمش یا هر کسی دیگری، ولی از سر ادب لبخند میزنه، احترام میگذاره، همه برن تو قالب ادب رفتار بکنن. یکی از بدیهای فرهنگ غرب متاسفانه اینه که کلن آداب رو کاهش داده. اصلا بعضی از پدیده ها اونجا نو میشن، جذاب میشن، به خاطر اینکه یک بیادبی جدیدی رو وارد معرفی کرده، یه چیزی کم کم داره میشه ادب، اون میاد اون هنجار رو میشکنه و خلافش رفتار میکنه، جلب توجه میکنه. بالاخره خلاف ادب رفتار کردن هم یه جوری جلب توجه میکنه. میگن حالا در افسانه ها گفتن که حاتم طایی که این همه شهرت پیدا کرده بود در اثر کرم و حاتم بخشی خودش به تعبیر رایج، برادرش یا کسی از بستگانش میخواست اون هم خیلی مشهور بشه، اومد یکی از زشت‌ترین کارها رو انجام داد، یه چاهی رو آلوده کرد. گفتن این چه کاری بود کردی؟ گفت دیگه من دیدم اونقدر کریم که نیستم که اونجوری مشهور بشم، اینجوری مشهور میشم. و واقعا هم اسمش در همی حد و اندازه، هرچند منفور، ولی سر زبونها افتاد. بعضی ها فیلمی میسازن، این فیلمشون خیلی جلب توجه میکنه، ولی جلب توجهشون از این بابه که اینقدر بد رفتاری تو این فیلم انجام دادن، اینقدر خلاف ادب تو این فیلم انجام دادن، خب جلب توجه میکنه، معلومه. ولی جلب توجه دلیل بر موفقیت یک اثر هنری نیست. یه زمانی بعضی از فیلم‌ها شروع کرده بودن، مثلا یه بازیگری میرفت داخل دستشویی، یه بازیگر بیرون، نا با هم جر و بحث میکردن، دیگه نزدیک بود به هم دیگه بپرن. ما تعجب میکنیم حالا این چه صحنه‌ایه، حالا بیرون یه جای دیگه، این که فیلم مستند نیست، ساخته دست کارگردانه، فیلم نویسه، حالا مجبوری اونجا صحبت بکنی؟ شما میدونید اصلا در چنین شرایطی گفتگو اصلا مکروهه، خلاف ادبه طبق آداب و سبک زندگی اسلامی. ولی مثلا میبره اونجا تا لب مرز هنجار شکنی جلب توجه کنه. خب بله، جلب توجه موفق میشه، ولی جلب توجه شاخص خوبی برای این که معلوم بشه یک اثر هنری واقعا هنر و زیبایی به خرج داره نیست. ادب رو به عنوان زیبایی نگاه بکنیم، اون وقت میتونیم بیایم وارد بحث ادب بشیم که بخش عمده‌ای از سبک زندگی ما رو میتونه تحت پوشش قرار بده. سوره حجرات، سوره نازنین حجرات، آداب و اخلاقی رو برای مؤمنین تعیین می‌فرماید که میتونه در سبک زندگی قرآنی ما بسیار مؤثر باشه و برکات عجیب و غریبی هم در زندگی انسان داره و عدم رعایتش هم آثار بسیار وحشتناکی داره که من برخی از این آثار رو در همین آیاتی که امشب میخوام برای شما تلاوت کنم خدمت شما عرض میکنم. آیه اول سوره حجرات ادب اطاعت بود، اطاعت از خدا و اطاعت از پیامبر، ولی آیه دوم ادب اطاعت نیست، ادب برخورد با پیامبر گرامی اسلام هست. پیامبر گرامی اسلام میدونید خودشون خیلی با حیا بودن، خیلی با ادب رفتار میکردن. میدونید مردم هم وقتی یک کسی زیادی با ادب رفتار بکنه برعکس نسبت به او راحت بی ادبانه برخورد میکنن، میگن آخه این که مثلا حال ما رو نمیگیره، این که تو ذوق ما نمیزنه، این که نمیدونم چی، برعکس با او بد رفتاری میکنن. بعضی وقتا اطرافیان پیامبر گرامی اسلام اینقدر نادانی میکردن، عبای پیغمبر اکرم رو یک بار کسی کشید آنچنان که بر گردن شریف پیامبر گرامی اسلام خط زخم نمودار شد. خب چنین رفتارهایی واقعا بود و بعضی از افراد هم رعایت ادب میکردن. این آیه قرآن، این آیه کریمه در سوره حجرات آیه دوم طرز برخورد خوب رو نشون میده و طرز برخورد بد رو نهی میکنه. حالا داستانهای خیلی زیبا و جذابی داره، توجه بهش نه تنها خالی از لطف نیست بلکه بسیار ضروریه. میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مؤمنین صدای خودتون رو بالاتر از صدای پیامبر نبرید. ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، و او رو آنچنان صدا نزنید که همدیگر رو صدا میزنید. شما همدیگر رو چجور صدا میزنید؟ مثلا اگر همدیگر رو میگید حسن، خب باید بگید حسن آقا وقتی که به ولی خدا میرسی. اگه میگی حسن آقا، جانم فدات حسن آقا، بعد به ولی خدا میرسی بگی، بالاخره باید متفاوت باشه. هم پیامبر اکرم رو چجوری صدا میزنید؟ بعد میفرماید که ان تهبط اعمالكم و انتم لا تشعرون، این کارو بکنید هبط عمل دوچار میشید در حالی که خودتون نمیفهمید که چه اتفاقی افتاده. حالا هبط عمل چیه؟ هبط عمل یعنی این که آدم کلی اعمال خوب داشته باشه، به یک باره همشو صفر کنن، حسابشو صفر کنن. فقط در صورت کفر و مرتد شدن حبط عمل میشه، ارتداد موجب حبط عمل میشه. اصل حبط اعمال مال کافر شدنه. الان به این سادگی حساب کسی صفر نمیشه. اون وقت بی‌ادبی نسبت به شخصیت نازنین پیامبر گرامی اسلام هم موجب حبط عمل میشه. جالبه من برای شما بگم این داستان رو که بعضی ها میومدن، حالا خبر نداشتن باید ادب رعایت بکنن، از بیرون در خانه با صدای بلند پیغمبر رو صدا می زدن، از پیامبر سوالهایی داشتن. وقت پیامبر گرامی اسلام برای اینکه اونها دچار حبط عمل نشن، بی ادبی کردن، ولی بی ادبیشون رو خدا حساب نکنه، خودشون از سر لطف بلندتر جواب می دادن که بگن خدایا ببین من بلندتر جواب دادم، این داد نزد سر من. خیلی چیز عجیبیه. متن روایت رو اجازه بدید برای شما بخونم، از تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام، از قول امام موسی بن جعفر علیه السلام که میفرماید کان رسول الله بهم رحیما، رسول خدا به آنها مهربان بود، و علیهم عطوفا، و فی ازالت الآثام عنهم مجتهدا، در ازاله کردن آثار گناهان و از بین بردن گناهان امت خودش مجتهد بود، تلاش میکرد. خیلی فعالیت میکرد گناه رو از بین ببره. حتی انهو کان یندر الى کل من یخاطبه فیعملو علا ان یکون صوته مرتفعا علا صوته. نگاه میکرد کی مخاطب اوه. اگه یک کسی با صدای بلند صحبت میکرد، ایشون با صدای بلندتر صحبت میکرد که اون بیچاره دچار هبط عمل نشه. نجابت پیامبر گرامی اسلام رو ببینیم. لیوزیل عنه ما توعده الله بهی من احباط اعماله. یه وقت موجب نشه که این بی ادبیش هبط عمل بکنه. این میدونید جدای از محبت پیامبر گرامی اسلام داره یه موضوعی رو به ما نشون میده. واقعا کسی به پیامبر اکرم بی ادبی کنه هبط عمل میشه. این شوخی نداره. حتی بی ادبیش در این حد باشه که در محضر پیامبر گرامی اسلام صداشو بالا ببره. ببینید ادب رو چقدر اسلام بهش اهمیت میده. دیگه شما از رسول گرامی اسلام شروع کنید، ائمه هدا، تا برسه به پدر و مادر خودمون. گاهی از اوقات رعایت ادب نسبت به پدر و مادر اینقدر سخت میشه که آدم بعضی از روایاتشو نمیگه اصلا. بنده معتقدم در یه جامعه اسلامی به سختی باید اجازه بدن توی فیلمی به پسر و دختری به پدر و مادر خودشون بی ادبی کردن این فیلم پخش بشه. میگن نه این اصلا نمیشه پخش کرد اینو. خصوصا اگر بی ادبی رو بخواد رواج بده. حالا اگر یک کسی تونسته باشه جمعش بکنه و به عنوان یه رفتار بد نشون بده که بعدش مخاطب رو از این رفتار بد بیزار کنه، که معمولا ما ها توانایی این کار رو نداریم، اگر تونسته باشه خب اون یه چیز دیگه است. و الا اگر بخواد الگو سازی کنه بی ادبی رو رواج بده، چه کاری داره؟ داد زد، صداش بلند کرد به پدرش، صداش بلند کرد به مادرش، چه کاری داره؟ این بی ادبی ها آثار عجیبی داره. یه ذره غرور پدره بشکنه، یه ذره دل مامانه بشکنه با این بی ادبی. پدر و مادر بچه‌شون دوست دارن، انتظارشون هم یه انتظار بسیار مختصریه. چی برای عاقبت اون فرزند باقی خواهد ماند؟ آیا احتمال داره عاقبت والدین نشه؟ خیلی بعیده. و آیا این پدر و مادر بچه رو ببخشن بعدن این بچه باز هم تأمین میشه سعادتش؟ کار دشواریه، به این سادگی ها نمیشه از اینجور مسائل گذشت. بیادبی آثار بسیار وحشتناکی داره، خصوصا نسبت پیامبر گرامی اسلام. اصلا ادبی که رعایت میکردن اصحاب خوب ائمه هدا، وقتی که میرسیدن به ائمه هدا میگفتن که جعل تو فداک، فدات بشم، خدا من رو فدای شما قرار بده، این مسئله چگونه است؟ اینگونه سوال میکردن. اینجا ما از پیامبر گرامی اسلام یک درسی هم میتونیم بگیریم. پیامبر گرامی اسلام نمیذاش کسی نسبت به او بیادبی کنه. اگر بیادبی میکرد یه جوری سعی میکرد جبرانش بکنه. پدر و مادر هم یه جوری زمینش رو ایجاد نکنن که بچه ها به اونها بیادبی کنن، یه جوری در برن از اینکه بچه ها بخوان بیادبی کنن. و الا این بچه ها دیگه بچه های خودمونن، دیگه بیچاره میشن و وقت دست خودمون میمونن. خیلی این نکته مهمیه که ما زمینه بیادبی رو برای دیگران فراهم نکنیم، یا اگر دیگران بیادبی کردن یه جوری بگیم این به کسی دیگه بود، منظورش کسی دیگه بود. زود صحنه رو ترک کنیم، فضا رو عوض بکنیم تا این اتفاق نیفته. یه بار امیرالمومنین علی علیه السلام اومدن در خانه پیامبر گرامی اسلام، حالا آیات بعد سوره حجرات هم به این مضمون اشاره دارن، اجازه گرفتن. اون وقت پیامبر گرامی اسلام فرمودن که علی جان تو چرا اجازه میگیری؟ یا علی اما علمت ان بیتی بیتوک فمالک تستأذن علی، چرا از من اجازه میگیری؟ خانه من خانه توه، بیا تو. یا علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب عرضه داشته باشن که یا رسول الله احببت ان افعل ذلك، من دوست داشتم که این کار رو انجام بدم، میدونم شما اجازه میدید ولی من دوست داشتم ادب رعایت بکنم. و پیامبر گرامی اسلام فرمودن یا علی احببت ما احب الله، دوست داشتی کاری بکنی که خدا دوست داره، و اخذت به آداب الله و آداب الهی رو رعایت کردی. در آیات بعدی داریم که پیامبر گرامی اسلام رو صدا میزنید، صبر کنید که پیامبر خودشون بیرون بیان از حجره خودشون. اصلا علت اینکه این سوره شریفه سوره حجرات نامیده شد به خاطر آیه بعدی است. من دو آیه بعدی رو برای شما بخونم، شرح آیه سوم رو دیگه این جلسه بهش نمیتونیم برسیم. چطور فرمود که کسی صداش رو جلو پیغمبر بلند کنه حبط عمل میشه؟ حبط عمل چیزی در حد و اندازه های کفر و ارتداده. یه بیادبی گاهی اصلش به اندازه ارتداده. در آیه بعدی ثمره رعایت ادب رو بیان می‌فرماید. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. خدا اینها رو قلب‌هاشون رو به تقوا امتحان کرده. اینایی که صدای خودشون رو پایین میارن پیش پیامبر گرامی اسلام دارای تقوای دل هستن. میدونید تقوای دل خیلی مقامش بالاتر از تقوای عملی، یعنی در دل شما هم گناه خطور نمی کنه. لهم مغفرتون و اجر قدیم، برای آنان مغفرت و اجر عظیم هست. شما برید نوشته حضرت آیت الله العظمى بهجت رو درباره تقدیر از مرمت گنبد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مطالعه کنید، چه عبارت هاییشون به کار بردن. متولی محترم آستان معصومه سلام الله علیها می‌فرمودن بارها های بهجت ما تاکید کردن گوشه هایی از این گنبد ریخته، چرا مرمت نمی کنید؟ گفتم آخه اینو مرمت بخوایم بکنیم کلش رو باید عوض کنیم، هزینه خیلی زیادی داره. ایشون ما رو تشویق می‌کردن. آقای بهجت چرا یک امامزاده‌ای که دختر یک امام هم هست اینقدر احترام میگذاره؟ یکی از علما که نام ببرم میشناسید، ایشون میفرمودن که من داشتم با آقای بهجت میرفتم برای حرم، ایشون هر روز صبح مقید بودن برن حرم زیارت بکنن، همراهی میکردم ایشون رو. تو دلم پرسیدم که آخه چرا ایشون اینقدر اهتمام میورزد به زیارت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها هر روز با این کهولت سن، با این پادردی که دارن؟ همجوری تو دلم خطور کرد. چند قدم جلوتر رفتیم، آقای بهجت ایستادن، برگشتن محکم به بنده فرمودن این وظیفه منه، من کاری نمی کنم وقتی میام حرم زیارت بکنم، وظیفه منه که هر روز بیام عتب بوسی کنم. یه آدابی رو رعایت میکنن اولیاء خدا، آدم میمونه. یه نفر از دوستان ما از شاگردان ایشون بود، هنوزم هست، در زمان حیات خدای بهجت کربلا ایشون رو من دیدم، دو سه سفر کربلا ایشون رو دیدم. هر دو سه سفر این قصه رو برای من میگفت، میگفت من هر موقع میام میرم پیش آقای بهجت میگم که آقا من دارم میرم کربلا، شما کاری ندارید. میفرماید رفتی کربلا، حرم اول فضل عباس از جانب من زیارتی بکن. دیگه هیچی بیشتر از این نمیگم. میگم آقا جون من حرم امام حسین هم زیارت میکنم از جانب شما، حرم امیرالمومنین هم زیارت میکنم. میگفت ایشون دیگه چیزی نمیگفتن، یعنی خودشون جرأت نمیدن که سلام رسانی بکنن به ساحت مقدس ابا عبدالله حسین، میان مثلا یه مقدار در حاشیه خودشون رو قرار میدن. خیلی عجیبیه. اینجا در آیه قرآن میفرماید عالی ترین نوع تقوا رو کسی داره که صداش رو پیش پیغمبر اکرم میاره پایین. حالا شما ببین نقش ادب چقدره. حالا صدا بالا و پایین آوردن مگه چقدر اهمیت داره؟ بالا ببری صدا تو، حبط عمل شبیه کفر و ارتداد، صدا تو پایین بیاری، عالی ترین نوع تقوا. اندازه های قرآنی رو ببینیم چقدر به ادب اهمیت میدن. بعد تازه میفرماید اونا که خودشون عالی ترین نوع تقوا رو دارن که اینطوریه، لهم مغفرتون و اجر عظیم. تازه مغفرت و اجر عظیم، عظیم رو خدا میفرماید. من اگه بگم عظیم میگن این خودش کوچولوئه، یه کمی بزرگ باشه یه ساختمونی میگه ساختمون با عظمتی بود. ما خودمون چند متر قدمونه؟ یه متر خورده قدمونه. یه ساختمون همینقدر با عظمت ببینیم عجب ساختمان با عظمتیه، ولی وقت خدا میفرماید با عظمت، خدا اندازش رو ببینید چقدره که بی‌نهایت. او میفرماید من اجر عظیم به اینها میدم. صداش رو آورده پایین. اینا دیگه ببینید اینا تبلیغات نیست، اینا عین واقعیت خدا میفرمایند. در تبلیغات مبالغ گویی شرطه، تبلیغاتی که به معنای امروزین کلمه است باید بزرگنمایی کنی، اما خدا که بزرگنمایی نمی کنه، یک ذره بزرگنمایی نمی کنه. بعد در آیه بعد می فرماید ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، اونایی که از پشت حجرات شما رو صدا میزنن اینها اکثرا عقل ندارن. و شرح همین آیه قبلی که یه مقدار با هم دیگه صحبت کردیم مفصل ترش با این آیه کریمه که الان تلاوت کردم خدمت شما بماند در جلسه بعد. خدا انشاءالله در صدر آداب ما رو اول نسبت به ائمه هدا علیهم السلام مؤدب قرار بده. انشاءالله خداوند متعال زندگی ما رو سرشار از ادب قرار بده، بچه های ما رو بچه های مؤدب قرار بده. ادب رو عامل جلوگیری از خیلی از رفتارهای خلاف دین، خلاف اخلاق قرار بده. چون کسی مؤدب شد دیگه نمیتونه هر کاری بکنه دیگه، خود این ادب کنترلش میکنه. انشاءالله ملائکه ما رو به عنوان بندگانی که عبادت مؤدبانه انجام میدن بشناسن و خدا توفیق قرآن خوندن مؤدبانه به ما عنایت بفرماید. خداوند متعال توفیق رفتار مؤدبانه با اولیاء خودش به ما عنایت بفرماید. زیارت حرم ائمه هدی مؤدبانه به همه ما قسمت بفرماید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان معنوی نقطه های آه.